شما شنونده 18 قسمت از سری پادکست های ذهن آگاهی هستید. من حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. سلام و عرض ادبی دوباره هر جای دنیا که هستید. پادکست 18 رو در جولای 2024 تیر ماه 1403 می نویسم. تصور کن ساعت 12 شبه، بعد یه روز سنگین و خسته کننده تو مست خوابی، شدیداً به یه استراحت عمیق نیاز داری. سرت رو که رو بالش میذاری یه دفعه ساختمون شروع به لرزیدن میکنه، صدای گوشخراش یه لودر این موقع شب دیوونت میکنه. با عصبانیت میزنی بیرون از خونه و متوجه میشی ساختمون بغلی در حال گودبرداری هست. اعتراض میکنی، سر و کله پیمانکار پیدا میشه، پیشونی تو میبوسه، تا کمر خم میشه و عذرخواهی میکنه، مجوزشو نشون میده، توضیح میده که تو طول روز هر کاری کردم لودر نیومد، اگه امشب گودبرداری نکنم کارم بد جور عقب میفته، باید خسارت سنگینی بدم، مردونگی کن و حلالم کن، فقط 2 ساعت یه دقیقه هم بیشتر طول نمی کشه و ایشالا جبران میکنم. حالا در آنیم اون خشم وحشی سویش میکنه روی مرام و معرفتت، به راحتی جواب میدی، خیال تخت به کارت برست، تو بر میگردی به رخت خواب، هنسفینی میذاری رو گوشت، قررش ها و لرزش های وحشتناک لودر تو پس زمینه صدای گرم آقای عمرانی که فصل 5 برادران کارامازوف رو میخونه شنیده میشه. شیشه ها همچنان میلرزند، تو خیلی خسته ای، نمیتونی بخوابی، ولی تجربه این وضعیت ناگوار خشم و استرابی رو تو به وجود نیاورده. تصور کن یه شب کاملا خسته و یه مقدار عصبی با یه ذهن آشفته میای خونه، میبینی همسر عزیز بازم تو قیافه است، شدت آشفتگی و انرژی خشم در تو بیشتر میشه. حالا حوصله ادوبازی‌های خانم رو نداری، مستقیم میپرسی باز چت شده؟ ایشون از جواب دادن تفره میره، خشم بیشتر میشه، جدیتر و عصبیتر بهش میگی پرسیدم چی شده باز بغ کردی؟ خانم با بیمیلی و طلبکاری بالاخره جواب میده، خبر داری پریشب خواهرت واسه مونا جشن تولد گرفته بود، ما رم دعوت نکرده؟ باش بحثی نمی کنی، ولی قدرت کنترلت برای مهار خشمی که تو گر گرفته داری کمتر و کمتر میشه. سر شام اونجایی که میگی خورش کم نمکه و خانم میگه مگه خدمتکارتم، خودت برو نمکدونو بیار، بالاخره منفجر میشی، یه دعوای طوفانی استارت میخوره که حداقل 1 هفته باید برگزارش بکنی. این 2 وضعیت رو براتون متصور شدم تا بتونم تفاوت وضعیت استقرار آگاهی در این دو تجربه فرضی رو با هم دیگه مقایسه بکنم. خب در نظر بگیرید که سه تا یونیت، سه موجودیت تو پروسه ادراک این تجربه یا دخالت داشتند. موجودیت اول آگاهی شماست که ما این آگاهی رو معادل خود حقیقی در نظر میگیریم. موجودیت دوم ذهن شما هست یا همون ذهن تحتنی که قبلا دربارش مفصل صحبت کردم. و موجودیت سوم رویدادی هستش که در معرض تجربه شما قرار گرفته. خب تو وضعیت تصور شده اول شرایطی شکل گرفت که در اون آگاهی یا من حقیقی بدون دخالت ذهن تحتانی، یا بهتره بگیم با کمترین دخالت، مشاهدگر عبور یک تجربه موقتی و گذرا باشه. یعنی آگاهی فرصت پیدا کرد تا با کمترین واکنش و قضاوت مشاهدگر خالص تجربه قرش لودر در حالت خستگی و خواب‌آلودگی شدید باشه. اما در وضعیت تصور شده دوم ذهن تحتانی وسط آگاهی و تجربه قرار گرفت، وسط من حقیقی و رویداد، و به جای آگاهی ذهن تحتانی مسئولیت تجربه کردن رو به عهده گرفت. یعنی آگاهی پشت ذهن تحتانی پوشیده شد. من اسم این وضعیت رو گذاشتم کسوف آگاهی. تو این پادکست قصد دارم درباره مفهوم کسوف آگاهی مفصل باهاتون صحبت بکنم. همه ما در تعقیب خواسته های مختلفی در حال تجربه زندگی هستیم. تا وقتی آرزوهایی داشته باشیم و دنبال اهدافی بگردیم، امید در ما جریان داره و همینطور میل به پیشرفت و کمال طلبی. ما تو زندگی شکلیمون به این دوتا نیاز حیاتی داریم، به امید و به کمال طلبی. اما همین پروسه ضروری تعقیب آرزوها و اهداف به سادگی و اتوماتیک تبدیل به تله‌های ذهنی خطرناکی میشن تا ما رو از تجربه زندگی اصیل بیرون بکشن. زندگی شکلی در برابر زندگی اصیل قرار میگیره. زندگی اصیل حضور در لحظه اکنون هست، اما زندگی شکلی در زمان روانی اتفاق میفته. امیدوارم توضیح زمان روانی رو تو پادکست های قبلی من گوش داده باشید. خب اینجا بازم میرسیم به یکی از اون تعارض های بنیادین. بدون آرزو، بدون هدف گذاری، زندگی شکلی پوچ میشه. در جستجوی خواسته ها زندگی اصیل رو از دست میدیم. این رو قبلا از من زیاد شنیدید که راز رهایی از رنج ها و رسیدن به آرامش واقعی پیدا کردن تعادلی بین دو زندگی تو دو دنیای متفاوت هست. ما همزمان در دو دنیای مجزا در حال زندگی کردن هستیم. دنیای اول دنیای شکل هاست، دنیای تظاهرات کوانتومی ماده خاموش هستی در قالب ماده و انرژی فیزیکی، دنیایی که از صفحه نمایشگر ذهن او رو میبینیم، یه ریالیتی شوی مجازی که محدود به زمان و مکان و معنا هست، دنیایی کاملا محدود، معیوب، فناپذیر و پر از کشمکش که ما ناگزیریم برنامه ریزی شدیم تا این حیات شکلی موقت رو حد فاصل یک تولد تا مرگ شکلی تجربه بکنیم و مجبوریم تو چارچوب قواعد و معادلات شرکت بکنیم. اما دنیای اصلی شامل ماده خاموش کائنات هست، ازلی و ابدی، محدود به وضعیت کوانتومی شکلها نیست، ماده و انرژی فیزیکی نیست. حقیقت ما یه جزء هولوگرافیک و پیوسته از این آگاهی مادر هست و وجود نامحدود و فناناپذیر ما در این دنیای اصلی جریان داره، تا جایی که احتمالاً میدونیم مقرر شده توی پریود خاص ما فرصت حیات شکلی داشته باشیم و تو این پریود باید همزمان در این دو دنیا زندگی بکنیم. آرزوها و اهداف از ضروریات دنیای اول هستند، اما در اثر یک جهش سرطانی در ذهن و شکل‌گیری ذهن تحتانی، چرخه ضروری تعقیب خواسته و آرزو تبدیل شده به چرخه رنج. اگه پادکست های قبلی ذهن آگاهی رو گوش کرده باشید، حذف کردن مفاهیمی که خدمتتون عرض میکنم سخت نیست. تقریبا تمام 8 میلیارد انسان حاضر روی کره زمین سرگرم تجربه یک زندگی هدفدار هستند. اگه ما کسانی رو پیدا بکنیم که واقعا بی هدف دارن زندگی میکنن، اینها یا ته چاه افسردگی و ناامیدی هستند یا به قله روشن ضمیری رسیدند. این کلونی عظیم انسان ها خواسته ها و اهداف بسیار متفاوت و متنوعی دارند، اما تمام این خواسته ها به دو مفهوم مشترک اشاره میکنه: خواسته هایی برای تداوم بقا و زنده موندن و خواسته هایی برای رسیدن به یک وضعیت مبهم به نام خوشبختی. تو تامین خواسته های مربوط به بقا اغلب انسان ها به درجات مختلفی موفق عمل میکنن، اما تقریبا هممون در جستجوی خوشبختی به موفقیت نهایی نمیرسیم، چون اگه واقعا خوشبختی رو تجربه میکردیم جستجو متوقف میشد و رنج پایان پیدا میکرد. عامل اصلی نرسیدن به جزیره خوشبختی این هستش که ما تو این مسیر در یک بازی ذهنی، در یک چرخه تکراری و بی سرانجام به دام افتادیم. این بازی ذهنی ظاهراً خیلی هم بیهوده نبوده. ما تو این بازی موفق میشیم موفقیت ها و اهداف زیادی رو شکار بکنیم، ولی همه اینها سوژه های مجازی هستند که نماینده ذهنی وضعیت مبهم خوشبختی شدن، چون وقتی بهشون میرسیم متوجه میشیم که اینها همون خوشبختی واقعی نیستند. خب به این ترتیب این تعقیب و گریز، این دنبال کردن خوشبختی، این نزدیک شدن و نرسیدن تکراری تبدیل میشه به چرخه رنج. تا از این چرخه خارج نشیم رنج کشیدن ادامه خواهد داشت. برای بیرون اومدن از این چرخه باید جواب دو سوال مهم رو پیدا بکنیم: اینکه اصلا خوشبختی چی هست و اینکه اصلا ما چرا داریم دنبال خوشبختی میگردیم. فهمیدن جواب این سوال ها از یکی از اصلی ترین بازی های ذهن تحتانی پرده برداری میکنه. تو یکی از سکانس های فیلم ماتریکس، بازرس اسمیت که نماینده هوش مصنوعی هست که بر انسان ها پیروز شده و اونها رو تو ماتریکس به بردگی گرفته، به مورفیوس میگه نسخه اولیه ماتریکس فوق العاده عالی و بی‌نقص و کامل بود و به همین دلیل شکست خورد. چون تو اون نسخه به تکامل رسیده انسان‌ها در جستجوی خوشبختی نبودند. اما تو ورژن بعدی ماتریکس که درست جواب داد، همه چیز پر از نقص و ایراد و ناکامی هست و انسان‌ها همواره تشنه و در به در خوشبختی هستند. همین جستجو تونست الگوریتم بازی رو حفظ کنه. اون خوشبختی که ما دنبالشیم یه توهم ذهنی هست که بسیار هوشمندانه حساب شده و زیرکانه هدفدار طراحی شده، توسط ذهن تحتانی طراحی شده تا ما رو تو الگوریتم بازی نگه داره، تو خواب مصنوعی ذهن. اون کسی که در جستجوی خوشبختی هست من واقعی نیستم، این ایگوی من هست که در به در خوشبخت شده. هرچه که ما از خودمون و دنیایی که در اون زندگی میکنیم میدونیم و میفهمیم، بازنمایی تجربه هایی هست که در اونها حضور داشتیم. مزه یه نونخامه‌ای تازه، درد تزریق پنادول 1 و 200، لذت یک ارگاسم در انتهای یک رابطه کامل جنسی، وحشت گم شدن توی جاده تاریک و متروک تو کولاک برف، اینها وقتی قابل فهمیدن هستن که یا قبلا تجربه شده باشن یا با تجربه مشابه مقایسه بشند. حالا ما خودمون رو چطور میتونیم بفهمیم؟ اینکه من دقیقا کی هستم؟ ما گاهی این سوال رو خیلی عمیق و جدی از خودمون میپرسیم، ولی اغلب نمیپرسیم، چون پرسیدن همچین سوالی شبیه یه شوخی هست. ولی مسئله اصلی دقیقا همین جاست، چون بر اساس من کی هستم زندگی کردنمون رو تنظیم میکنیم. فرق میکنه من یه روانشناس باشم یا یه مکانیک، از اهالی کالیفرنیا باشم یا محمودآباد بمبئی، سه تا کارخونه داشته باشم یا کارگر یه فلافلی باشم، مادری باشم که بچه چهارمشم تو راهه، یا سینگلی باشم که بعد از دوتا طلاق حالا از یه زندگی پارتنری جدی هم فراری هست. بر اساس من کی هستم زندگی کردن تدوین میشه. من چطور میتونم خودم رو بفهمم؟ آیا اصلا خودم رو تجربه کردم؟ در خودم حضور داشتم تا بتونم خودم رو بفهمم؟ ذهن تحتانی به مهمترین و اصلی ترین سوال ما کامل و قاطع جواب میده. میگه تو همون تجربیاتت هستی. ما با هم دیگه ظاهرا خیلی فرق داریم، چون تجربیات ما با هم دیگه فرق میکنه. ولی این جواب کاملا جعلی و گمراه کننده هست. در واقع ما بسیار شبیه هم دیگه هستیم، چون طبق الگوهای معین و تقریبا ثابتی خوشحال میشیم، غمگین میشیم، امیدوار و ناامید میشیم، متنفر و عاشق میشیم، میجنگیم، صلح میکنیم. چون همه ما مدل‌های متنوعی از یک محصول هستیم، همه ما یکی از مدل‌های متنوع ایگو، مخلوق ذهن تحتانی هستیم. میلیاردها ذهنی که میلیاردها انسان دارند، میدان‌های انرژی هوشمند و منحصر به فردی هستند که همه اینها از سال‌های ابتدای کودکی به یک شکل کدگذاری می‌شوند. همه به یه بیماری مشترک و یه ویروس همگانی مبتلا میشند، بیماری که باعث هیپنوتیزم آگاهی و شکل‌گیری ذهن تحتانی شده. اگه در ظاهر من از تو داناتر و تواناترم، تو از من پولدارتر و موفقتری، من جذابتر و باهوشترم، تو برنده تری، اما در واقع همه ما تحت کنترل نرم افزارهای مشترک دنبال مقاصدی ثابت اما رنگ و رنگ میگردیم. این بسته‌بندی اهداف ماست که با هم دیگه فرق میکنه. تو همشون جنسهای مشترکی هست. اگه جواب ذهن تحتانی جدی و گمراه کننده هست، پس من واقعا کی هستم؟ اگه من تجربیاتم نیستم، پس واقعا کی هستم؟ ظاهرا جواب رو نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که قطعا هر کی باشیم صرفا ایگو نیستیم. منی که میشناسیم نیستیم، اما ایگو شدیم. بنابراین هممون تو بازی‌های مشترکی سرگرم و درگیر هستیم و تو این بازی‌ها همیشه ناکامیم، همیشه طلبکاریم، همیشه به جایی که باید برسیم نرسیدیم، آرامش نداریم و داریم رنج می‌کشیم. ایگو مخلوق ذهن ماست که از دل تجربه‌ها متولد شده. ایگو برنامه‌ریزی شده تا همیشه دنبال توهم خوشبختی باشه که هرگز بهش نمیرسه. اگه مأموریت اصلی ما تو مسیر خودآگاهی کشتن ایگو و خاموش کردن ذهن تحتانی باشه، به نظر میرسه این مأموریت درستی هست، چون سرنخ بیشتر رنج های ما به این من توهمی ذهن میرسه. ولی مشکل اینجاست که این یه مأموریت بسیار دشوار و شاید غیر ممکن است. ما میتونیم نابودی ایگو و درمان قطعی بیماری جنون ذهنی که همون از کار انداختن ذهن تحتانی هست رو به عنوان تکامل نهایی انسان خردمند بپذیریم. ولی برای یک انسان طبیعی در یک زیست عادی یه همچین تکاملی بعید و شاید غیر ممکن باشه. پس مأموریت اصلی رو باید تغییر بدیم به مهار و کنترل ایگو. ایگو فقط وقتی قابل مهار و کنترل شدنی هست که تحت تابش آگاهی قرار داشته باشه، زیر مراقبت و نظارت ناظر آگاه باشه. من ذهنی به فعالیتش تحت مشاهده من واقعی ادامه بده. اون سگانه آگاهی، ایگو و تجربه رو که اوایل پادکست گفتم به خاطر بیارید. گفتم که اگه آگاهی یا من حقیقی مستقیم روبروی تجربه قرار بگیره، صرفاً مشاهدگر عبور تجربه هست. این عالی ترین وضعیت خودآگاهی تو یک انسانه، وضعیتی که در اون آگاهی شاهد بی‌قضاوت و خونسای عبور تجربیات مختلف است. اما ذهن تحتانی میاد وسط آگاهی و تجربه قرار میگیره، باعث کسوف آگاهی میشه، تجربه از دسترس آگاهی خارج میشه، به جای آگاهی ذهن تحتانی فاعل تجربه میشه نه شاهد تجربه. این تاریک ترین وضعیت ناخودآگاهی در یک انسان هست توی زندگی پر از رنج و استراب و نارضایتی. اما در حالت سوم، ذهن تحتانی ما بین تجربه و آگاهی قرار میگیره، اما کسوف آگاهی اتفاق نمیفته. هم تجربه زیر تابش آگاهی قرار داره، هم ذهن تحتانی و ایگویی که سرگرم بازیگوشی های خودش با تجربه است. یعنی آگاهی ما هم شاهد تجربه هست، هم شاهد دیوونه بازی ها و تدابیر ایگویستی. این سومی یعنی فعالیت ایگو زیر نظارت آگاهی و عبور تجربه در تابش آگاهی، ممکن ترین و راحت ترین و در دسترس ترین مسیر حرکت به سمت خودآگاهی است. پس اصلا لازم نیست تصور کنید یک وضعیت پیچیده و دشوار وجود داره که قبلا حتما باید به قدر کافی توانمند شده باشید، مراقبه های عمیق و مفصلی برگزار کرده باشید، به مقامات و کراماتی برسید تا بعد بتونید مشاهده گری و مراقبت از ایگو رو اجرا بکنید. نه، مشاهده گری یه وضعیت بسیار ساده، کاملا طبیعی و خیلی نرم و لطیف هست که قبلا بارها تجربهش کردید، بارها هم تجربهش خواهید کرد، هرچند ممکنه ماهیت این تجربه رو هنوز درک نکرده باشید. کافیه به جای فکر کردن فکرها رو تماشا بکنید، به جای احساس کردن شاهد احساساتی باشید که در شما جریان داره، به جای خواستن ببینید ایگوتون چی میخواد؟ به جای نخواستن و نپذیرفتن بفهمید ایگو چرا داره مقاومت میکنه. این وضعیت طبیعی و واقعی شماست، پس بسیار ساده و لطیف است. قرار نیست کار خاصی رو انجام بدید تا در وضعیت مشاهده مستقر بشید. شما تو حالت واقعی در وضعیت مشاهده مستقر هستید. قرار گرفتن در وضعیت مشاهده ذهن هر لحظه بلافاصله میتونه براتون قابل درک کردن بشه. شما همین الان به سادگی میتونید مشاهده کننده افکار و احساسات و عملکرد ذهنتون باشید. اما این باقی موندن در وضعیت مشاهده هست که کار سختیه، چون ذهن سالهای طولانی شما رو برای استقرار در تصاویر ذهنی شرطی کرده. حالت نرم و طبیعی ولی غیر عادی آگاهی شما مشاهده است و حالت سخت و غیر طبیعی ولی عادت شده شما چرخ زدن توی ذهنتون هست. با این حال این مسئله هیچ اهمیتی نداره، چون ما ابدا دنبال این نیستیم که بر ذهنمون چیره بشیم. وقتی نمیشه، نمیتونیم مشاهدگر خاموش افکار و احساسات باقی بمونیم و خیلی دوست داریم برگردیم به بازیهای فکری و بازیهای احساساتی، این هیچ اشکالی نداره. برمیگردیم به اون دیالوگ‌های احمقانه با افکارمون، برمیگردیم به سر و کله زدن با احساسات بیخودی. اما این برگشت رو هم زیر تابش آگاهی مشاهده میکنیم که من نتونستم طاقت بیارم و رفتم همبازی ایگوم شدم، این رو هم مشاهده میکنم. همین باعث میشه باز به وضعیت اصیل و طبیعی مشاهده گری برگردم. این رفت و برگشت ها میلیون ها بار میتونه ادامه پیدا بکنه و همین کافیه. کار دیگه نیاز نیست فعلا انجام بدید. خوب توجه کنید دوستان، استمرار حضور در وضعیت مشاهده گری با وجود اینکه پیوسته و مداوم نیست و هی قطع و وصل میشه، ولی ادامه دادنش خود به خود باعث گسترش آگاهی میشه. بدون اینکه شما تدبیر و تقلایی بکنید، فقط تکرار و تکرار و تکرار مشاهده گری ذهن تحتانی رو تضعیف میکنه، ایگو رو کم رمق میکنه، فاصله ما با افکار و احساساتمون رو بیشتر میکنه. فکرها و احساسات همچنان هستن، گاهی هم خیلی شلوغ و پر سر صدا هستن، گاهی خلوتتر، اما به تدریج کم رنگتر و کم اثرتر میشن. این دقیقا همون چیزیه که ما دنبالشیم. تجربه این خودآگاهی سخت و پرفشار نیست. اصلا حرکت به سمت گسترش آگاهی نباید با فشار و تلاش هدف گذاری شده همراه بشه. تنها تلاش ما این هستش که لحظات مشاهده گری رو بیشتر بکنیم. آیا برای درک خیشتن واقعی راه مستقیم تر و واضح تری هم وجود داره؟ جواب: هرقدر خالص تر بتونی تو تجربیات زندگیت حضور داشته باشی، خود واقعیت رو روشن‌تر درک میکنی. تصور کن قراره یه سفر تفریحی کوتاه رو تجربه بکنی. اگه بتونی تمام تصورات، انتظارات، پیشبینی‌ها و قضاوت‌های مربوط به این سفر رو رها بکنی و صرفاً شاهد تجربه این سفر باشی با هر کیفیتی که برگزار میشه، اینجا این خود واقعی تو هستش که تو این سفر حضور داره و سر و کله ایگو کمتر پیدا میشه. تجربه یه همچین سفری معنیش این هستش که خیشتن حقیقی بدون واسطه گری ذهن با عنوان ناظر و شاهد تو این سفر حضور داره. حالا هر قد میخواد این سفر شیرین و دلپذیر باشه یا حتی کسالت بار و عذاب آور، من حقیقی مسافر این سفر نیست، مشاهدگر تجربه این سفر هست. تو چنین وضعیتی هستش که با خیشتن حقیقیت ملاقات میکنی، اون آگاهی که شاهد ماجراهای این سفر و همینطور شاهد احساسات و قضاوتها و تفکرهای ایگو درباره این سفر هست. اگه تو اتاق خودت نشسته باشی و کسی صدا بزنه فلانی هستی، تو بدون هیچ جنبشی در آگاهی جواب میدی من اینجا هستم. اما اگه ازت بپرسن که کسی دیگه ای هم هست یا هوا چطوره یا تلویزیون چی داره نشون میده، برای جواب دادن به یه پردازش ذهنی نیاز داری. پس ادراک خیشتن واقعی بی واسطه ذهن انجام میشه، یعنی من برای آگاهی از خودم به ذهنم نیازی ندارم. دقیقا به همین دلیل هست که فهمیدن و شناختن من واقعی اینقدر دشوار و عجیب به نظر میرسه، چون ما مرتکب اشتباه مهمی میشیم. من عادت دارم همه چیز رو با ذهنم شناسایی بکنم. حالا طبق عادت وقتی میخوام خود واقعیم رو هم با ذهنم بفهمم، مجبورم که با شخصیتم، با صفتهام، با توانمندیهام، با ضعفهام، با اولویتهام خودم رو شناسایی بکنم. و این کسی که با ذهنم شناسایی میکنم خود واقعی من نیست، او ایگوی من هست، تصویری هست که ذهن از من ساخته، تصویری هستش که گاهی شیفتش میشم، گاهی هم تحقیرش میکنم، تصویری که بعضی وقتا عاشق قسمتهای درخشانش میشم و بزرگ نمایی میکنم و بعضی وقتا از نقاط تاریکش متنفرم و سعی میکنم انکارش بکنم. با خود واقعیت فقط وقتی میتونی ملاقات کنی که مستقیم نگاهش کنی، بدون عینک ذهن نگاهش کنی. تو این نگاه مستقیم صفتها و ویژگیها لباسهایی هستن که تنت کردی، اینها خود تو نیستن، همیشه میتونی اونها رو در بیاری یا عوض بکنی. بنابراین این خود واقعی لخت رو همان گونه که هست میپذیری و عاشقش میشی و باهاش صلح میکنی. اگه آدم دروغگو یا راستگویی هستی، اگه حسودی یا بخشنده، اگه ضعیفی یا قدرتمند، اینها ابعاد مختلف ایگوی تو هستن. کافیه آگاه بشی من واقعا عصبانی نیستم، من واقعا ناامید نیستم، من واقعا مشتاق نیستم، من واقعا وابسته نیستم. همه اینها یا چهره های متنوع ایگوی من هستن یا تجربیات موقتی هستن که در حال عبور از من هستن. شناسایی و فهمیدن ایگو اصلا کار سختی نیست. کافیه به نقشای مختلفی که تو شرایط مختلف بازی میکنیم هوشیارتر نگاه کنیم. اما ما جایی گیر میفتیم که میخوایم خود واقعیمون رو بشناسیم. هرقدر بیشتر تلاش میکنیم که این خیشتن واقعی رو کشف بکنیم، انگار این من پیچیده تر و اسرارآمیزتر و دست نیافتنی تر میشه و ما از درک کردنش عاجزیم. تو این بنبست ادراکی برمیگردیم سراغ کار راحت تر. انگار با هم ایگو ما راحت تریم و بیشتر به همون خوش میگذره. این ناتوانی و ناامیدی برای فهمیدن خود واقعی خیلی وقتها مسیر گسترش آگاهی رو متوقف میکنه. من اگه بدنم نیستم، اگه ذهنم نیستم، شخصیتم نیستم، افکار و احساساتم نیستم، پس کی هستم؟ اینجا گردنه باریک و ظاهراً ترسناکی وجود داره که ما یا ازش رد میشیم یا دور میزنیم و بر میگردیم به ماتریکس ذهن. یادم هست تو دوران نوجوانی و ابتدای جوانی به هم میگفتن تو بچه غیرعادی هستی، حرفای عجیب غریب و گنده تر از خودت زیاد میزنی و خیلی تو هپروتی. خاطرم هست اون دوران یه موضوع باعث نوعی استراب شدید در من میشد. من اون موقع گرایشات مذهبی عمیقی داشتم. با خودم فکر میکردم خب قضیه تقریبا درسته، خدا ما رو آفریده، دستور داده، ازمون خواسته که طبق دستورالعملی زندگی بکنیم. آخر سر هم یه پایش دقیق وجود داره و کارنامه‌مون رو میذاره کف دستمون که چقدر حسنات داشتیم، چقدر سیئات. اگه من سعی کنم مطابق دستورالعمل زندگی بکنم، قاعدتاً خدا هم بیشتر گناهان من رو خواهد بخشید. اونهایی رو هم که نبخشه، یه تو که پا باید برم جهنم تا پاکسازی بشم و بالاخره سر از بهشت در میارم. به اینجای معادله که میرسیدم یهو دلم خالی میشد، یه وحشت عجیب سراغم میومد. خب بعدش چی؟ من قراره 1000 سال، 10000 سال، 1,000,000 سال لاکچری ترین زندگی رو تو بهش داشته باشم و بعدش؟ اینجا انگار تو یه سیاه چاله می افتادم. سالها تنها کاری که ازم برمی اومد این بود که سعی کنم کمتر به این قسمتش فکر کنم، ولی فایده نداشت. تا اینکه تو دوران دانشجویی استاد مقاومت مصالح داشتم که آدم روشن ضمیری بود و من جذب خودش کرده بود. اتفاقا بالاترین نمره گمونم 18.5 بود رو تو دوران لیسانسم از همین درس گرفتم. یه بار موضوع این استراب کهنه رو برش تعریف کردم. ایشون چیزی به من گفت که اون موقع دقیقا درکش نکردم، ولی تونست این استراب رو کاملا در من از بین ببره. گفت ذهن تو خودش یک شکل هست و فقط چیزهایی رو میتونه بفهمه که اونها هم شکل باشن. هر شکل حتما باید محدود به زمان و مکان و یک وضعیت باشه. ذهن فقط قدرت درک کردن طیف کوچک و محدودی از حقایق رو داره که اینها تظاهر شکلی پیدا کردن، مثل گیرنده رادیو تلویزیون که از بین میلیون ها طول موج و فرکانس صرفا قدرت مانیتور کردن محدوده خاصی از امواج الکترومغناطیس رو داره. پس بی خود به خودت فشار نیار، جواب سرانجام زندگی رو پیدا نمی کنی، چون مشکل از فرستنده نیست، این گیرنده هستش که خیلی ضعیفه. برای ما موضوعی مهمتر از این وجود نداره که سر از کار خود واقعیمون در بیاریم. اما گفتم این گردنه ترسناکیه که اکثرا نمیتونیم ازش رد بشیم و سرخورده و دلی دلی کنان برمیگردیم به همون منطقه آشنای ماتریکس ذهن. برای رد شدن از این گردنه یه ذهن توانمندتر و کارآزموده‌تر کمکمون نمی‌کنه. صرفاً اطلاعات و دانش بیشتر کمک نمی‌کنه. چون آگاهی محدود شده در ذهن تحتانی صرفاً قابلیت شناسایی موضوعاتی رو داره که با توصیف وضعیت، زمان و صفت شناخته بشن. این سه تا ویژگی یعنی وضعیت، زمان و صفت دقیقا مشخصات تصاویر ذهنی هستن. یعنی ذهن هر مفهومی رو تا تبدیل به یک تصویر ذهنی نکنه شناسایی نمی کنه. تصویر ذهنی چی هست؟ نمایشی از یک واقعیت هست که دارای وضعیت، صفت و زمان شده. بنابراین من تمام گفتگوهای ایگو رو خیلی روشن و راحت میفهمم، اما ندای آگاهی برام مرموز و مبهمه، چون اون آگاهی در ذهن تحتانی گرفتار شده. آقای اندرسون تو فیلم ماتریکس کارمند معمولی یه شرکت نرم افزاری بود که داشت مثل بقیه آدم ها زندگیشو میکرد، ولی یه حسی مدام اذیتش میکرد که انگار یه جای این دنیا ایراد داره و واقعی نیست. بو کشیده بود که پای یه دروغ خیلی بزرگ وسط هست. آقای اندرسون وقتی از گردن رد شد، وقتی تبدیل به نئو شد، که قرص قرمز رو خورد. آگاهی از ذهن بیرون اومد، تونست ماتریکس رو ببینه. توهم ذهن براش برملا شد. ما تا وقتی تلاش میکنیم خود واقعیمون رو شناسایی کنیم به نتیجه نخواهیم رسید. باید اون قرص قرمز رو بخوریم. ذهن متخصص شناسایی تصاویر ذهنی هست. حقیقت یک تصویر ذهنی نیست و حقیقت با ذهن قابل فهم نیست. ما نمیتونیم به سمت خودمون حرکت بکنیم، پس نمیتونیم هیچ تلاش ذهنی موفقی برای شناخت خود حقیقیمون داشته باشیم. از من واقعی فقط با حضور میشه آگاه شد. سعی کن در خودت مستقر بشی. تو آگاهی مشاهده‌گری. فقط کافیه بیشتر سعی بکنی تا در خودت مستقر باشی. اینجا نیازی به فهم و شناخت نیست. شناسایی کار ذهنه. به این تعبیر خودشناسی یه مفهوم کاملا احمقانه و بی‌معنی میشه. وقتی بودن با خودت رو تجربه کنی دیگه به خودشناسی نیازی نداری. حضور در خود واقعی وضعیت عجیب و مرموزی نیست. کافیه بیشتر سعی کنی تو لحظات زندگیت در اکنون حضور داشته باشی، کمتر تو زمان روانی سیر بکنی. برای این حضور در اکنون ذهن همیشه مزاحمه. فکرها تو رو از اکنون بیرون میکشن. کافیه تو بیشتر مشاهده‌گر خاموش و هوشیار ذهنت باشی، مشاهده‌گر افکارت باشی. همین کافیه. تو قراره خودت باشی. همین کافیه. همین عالیه. برای چی میخوای آدم بهتری بشی؟ برای چی نگرانی از اینکه به قدر کافی خوب نیستی؟ تو هر کس دیگه بشی خودت نیستی، تبدیل به یکی از ایگوهات میشی. خب دوستان، عنوان پادکست 18 رو کسوف آگاهی انتخاب کردم. فکر کنم تا الان مقصودم روشن‌تر شده باشه. این اصطلاحی که انتخاب کردم، کسوف آگاهی، در واقع داره به یک مشکل اصلی و بزرگ اشاره میکنه. حضور نامشروع ذهن تحتانی ما بین من و تجربه، چون خیشتن واقعی خالص تجربه میکنه. یعنی اون آگاهی نامحدود به طور طبیعی کم درد سر، آرام، بی مقاومت، بدون قضاوت‌های بیهوده و بدون افکار اضافی در معرض تجربه قرار میگیره. در واقع ناظر به تجربه هست. اما ایگو یعنی اون آگاهی محصور شده در ذهن تحتانی، تو مواجهه با هر تجربه‌ای مشکل تراشی میکنه، ناآرام و ناراضی هست، مقاومت میکنه، نمیپذیره، پر از قضاوت، پر از افکار متقاطع هست و در نتیجه این گونه پردازش تجربه توسط ذهن تحتانی احساسات رنج‌آور ظاهر میشن. حالا نکته اساسی اینه که همیشه موفق نمیشیم تا کاری کنیم پای این فضول به تجربیات زندگی باز نشه. ذهن تحتانی همواره فعال و همیشه آماده است تا به تجربیات زندگی ما واکنش نشون بده. تنها راه خونسا کردن ذهن تحتانی بیرون اومدن آگاهی از کسوف است. وقتی ما در وضعیت آگاهی حضور داشته باشیم، خیشتن واقعی پشت ذهن تحتانی ناپدید نباشه، هم مشاهدگر هوشیار و خالص اتفاقات زندگیمون هستیم، هم شاهد و ناظر بازیگوشی ها و خرابکاری ها و فتنه های ذهن تحتانی. انتظار نداریم که مستقر موندن تو این وضعیت مشاهده‌گری باعث خاموش شدن ذهن تحتانی و از کار افتادن ایگو بشه، ولی انتظار داریم فعالیت های ذهن تحتانی، یعنی همون افکار و احساسات ناخواسته، کمرنگتر و خونساتر بشن. همینجا پادکست 18 رو تموم میکنم. هر انسانی که در معرض تابش آگاهی ناب هستی قرار میگیره مأمور به گسترش این آگاهی هست. پس لطفاً مفاهیم ناب ذهن آگاهی رو با دیگرانی که مثل شما آماده بیدار شدن هستن به اشتراک بذارید. مجموعه کامل کتاب‌ها، ویدیوها و پادکست‌های من در کانال تلگرام ارتباط مؤثر موجود هست. همینطور ازتون دعوت می‌کنم صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید. معمولاً در طول هفته گزیده‌هایی از مباحث ذهن آگاهی رو به اشتراک می‌ذارم و در صورت تمایل به تجربه جلسات تراپی آنلاین، یک پیام به شماره داده شده در پیام رسانهای مختلف ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.